بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب جمعه متعلقه به قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، اظهار ارادت کنید خدمت آقا با صلوات و صلوات. هفته گذشته رسید به مراتب خلوص به اعتبار هدف، که به او میگویند علت قایی. چیزی که در خارج موجود می شود که علت فاعلی دارد، اون کسی که کار را انجام می دهد، که علت مادی دارد، اون چیزی که اون کار از اون تشکیل می شود، که علت سوری دارد، اون که کیفیت چه کیفیتیش، که علت قایی هم دارد، یعنی هدف از این فعل چیست، محرک چیست. مثال عوامانه اش یک کسی میخواهد خانه ای بسازه، برای چی میخواد خانه بسازد؟ برای اینکه در اون خانه بنشیند زندگی کنه. به این میگویم هدف، علت قایی، مقدمه بر همه علل هم هست، یعنی او محرکه، او داعیش. بعد این خانه رو که میخواهد بسازد یه علت فاعلی دارد، آقای مهندس بنا عمله، یه علت مادی دارد، مثلا آجر، سیمان، آهن. یه علت سوری دارد، نقشه ای که روی اون پیاده شده است. تا این چهار علت نباشد خانه پیدا نمی شود. علت قایی از نظر تصور، از نظر هدف مقدم بر همه علل‌هاست، اما از نظر نتیجه مؤخر از همه علل‌هاست. یعنی اول باید هدفی برای ساختن خانه باشد، تا اون هدف نباشد معلومه کسی خانه نمی سازد. اما این هدف کی متحقق می شود؟ وقتی که خانه رو بسازد می شود در اون خانه نشست. ازا می گویند علت قایی از نظر تصور، از نظر تحرک مقدم بر همه علل، اما از نظر نتیجه مؤخر از همه علل. عباداتی که ما انجام می دهیم، چه مربوط به خدا باشد مثل نماز، رابطه با خدا، چه رابطه با مردم برای مردم باشد خدمت به خلق خدا، این کار عبادی ما یه علت قایی داره. ما برای چی نماز می‌خوانیم؟ به این می‌گویند علت قایی. خب هدف حالا دنیا باشد، آخرت باشد، هر چه باشد، اون هدف محرک می‌شود ما نماز بخوانیم. ما که نماز می‌خوانیم علت فاعلی این نمازیم، یعنی ما ایم حمد و سوره می خوانیم، ما ایم به رکوع می رویم، به سجده می رویم، و بالاخره ما ایم که این نماز را تمامش می کنیم. این علت فاعلی. که علت مادی هم داره، این مربوط به فقها هاست که تعیین کنن اوله تکبیر، آخره تسلیم، و با قصد قربت. یعنی اول بگید که نماز میخوانم قربتن الالله، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، تا آخر رکوع رود، به سجده رود، نماز رو تمام بکنم. کیفیت نماز هم گاهی مؤدبانه نماز می خواند، گاهی عادی نماز می خواند، گاهی مثلا دو رکعتی می خواند، گاهی چهار رکعتی می خواند. البته رنگم دارد، قرآن به او میگه سبقت الله، رنگ خدا. این هم علت سوری. چهار علت درست شد. علت قایی همون محرک ما، هدف از نماز خوندن ما، نماز ما علت فاعلی داشت خود ما، علت مادی داشت اون افعال و گفتار ما، علت سوری داشت اون کیفیت عمل، نماز دو رکعتی، نماز چهار رکعتی، نماز با تعقیبات، نماز با مستحبات. وقتی که نماز تمام شد، اون علت قایی که محرک بوده است برای خوندن نماز متحقق می شود در خارج. بحث هفته ما مربوط به این علت قایی بود. یعنی کسی که نماز میخواند برای چی نماز بخوانه؟ حالا قربت الله نماز میخوانه، اگه قربت الله نباشد که نماز نیست. خلوص هست، اما این نماز برای چی؟ هدف چی؟ محرک ما چی ما میتواند باشد؟ علمای علم اخلاق این هدف را منقسم کردن به هفت قسم. یک قسمت هفت قسم رو در جلسه قبل گفتن، مثل این که مثلا گرفتار نماز میخواند خدا رفع گرفتاری او را بکنه. هدف دنیاست. زن ندارد، شوهر ندارد، مال ندارد، شخصیت ندارد و بالاخره برای آباد شدن دنیا نماز میخواند. به این میگویند رتبه اول، منزل اول خلوص. خوبه، خوبه است به این معنا که این نماز صحیح است و پروردگار عالم هم در قرآن وعده داده است اگر راستی نماز خوب بخونیم خدا در همین دنیا به ما حیات طیب میدهد، در آخرت حیات طیبتر. در مفاتیح محدث قومی آمده است که هر که این نماز را بخواند خدا حاجتش رو میدهد. در روایات ما آمده است هر که نماز بخواند بعد نماز یه دعای مستجاب دارد. دعا برای رفع گرفتاری ها، دعا برای شفای مریض ها و بالاخره نماز می خواند برای این که به دنیاش برسد. قرآن می فرماید نماز اگه نماز باشد می رسی. و استعینوا بالصبر و الصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نماز گرچه سنگینه برای عموم مردمه، اما اگر کسی نماز خوب بخونه میتواند از نماز کمک بگیره، کمک برای اصلاح دنیاش، کمک برای اصلاح آخرتش. تا اینجا یعنی هدف اول صحبت شد و گفتم نماز صحیح است و خوب است و به اگر نماز حسابی باشه به هدفش هم میرسه، چنانچه اگر خدمت به خلق خدا، خب این هم یه عبادته. اگه جدن خلوص داشته باشه برای خدا، خدمت به خلق خدا، این عاقبت به خیر میشه. در همین دنیا دیگه ذلت بعد عزت نداره، در همین دنیا دیگه حال انحراف پیدا نمی کنه و بالاخره در همین دنیا میتواند بره با خوشنودی خدا اهل بیت و بالاخره در مقابل امیرالمومنین دم مکه سرفراز باشه. منزل دوم، مرتبه دوم از خلوص آخرت. این که این نماز میخونه برای این که جهنم نره بر، یا نماز میخواند برای این که بهش بره بر. حالا یا هدف اون هدف اول رو هم دارد، در نظر دارد، گاهی هم در نظر ندارد و نماز میخواند برای آخرتش. خب این هم معلوم خوبه. پروردگار عالم وعده داده است به او آخرت بده. هر که نماز خوب بخواند، هر که خدمت به خلق خدا بکند، دیگه بهش مال او. به قول قرآن می‌فرماید بزرگان متقی برای این نماز می‌خواند، ولهذا فلیعمل العاملون. گاهی هم خوف از جهنم داره، ترس از محشر داره، و بالاخره برای این که وقتی مرد قبر و برزخ و قیامتش آسوده باشد نماز میخوانه، خمس میدهه، خدمت به خلق خدا میکنه. این هم خیلی خوبه. میشه سه مرتبه. مرتبه اول دنیا، مرتبه دوم برای این که بهش بره، مرتبه سوم برای این که جهنم نره. معمولا هم عموم مردم نماز میخوانم، خدمت به خلق خدا میکنم، هدف یکی از این سه چیزه. کم پیدا میشه در میان مردم بره بالاتر. از همین جهت مثلا علیاذ بالله اگر خدا جهنم نداشت، به قول قرآن 190 مردم نماز نمی‌خوندن. ترس اون جهنم مردم رو با می‌دارد نماز بخوان. یا طمع به بهش، میخواد آسود خاطر باشد، یه تا خدا خدایی میکنن لذا نماز شب میخوانن. مرتبه سوم اینطور شد. مرتبه اول دنیا، مرتبه دوم آخرت. آخرت منقسم شد به دو قسم. یکی هدف رفتن بهش، یکی هدف نرفتن جهنم. مرتبه چهارم دیگه مال خواسته. بایدم همه ما داشته باشیم. قرآن روی اون خیلی پافشاری داره و اون اینه که ما در عباداتمون، در اجتناب از گناهمون، از خدا حیا داشته باشیم. همه جا را محضر خدا بدانیم، ادب حضور را مراعات بکنیم. این باید باشه و الا پیش ملائکه بی ادب هستیم. همه جا محضر خداست، ما در محضر خداییم. ادب حضور باید مراعات بشه. ادب حضور مراعات بشه چی؟ باید واجباتمون رو به جا بیاریم، مستحباتمون رو اهمیت بدیم و مخصوصا اجتناب از گناه داشته باشیم. این مرتبه چهارم رو که علمای علم اخلاق بهش گفتن استحیا، یعنی چون حیا دارد بی نماز نیست. آدم وقتی که حیا از خدا نداشته باشد نماز نمیخونه. چون حیا دارد گناه در زندگیش نیست. آدم بی حیاست که گناه میکنه. قرآن روی این به طور غیر مستقیم خیلی پافشاری داره. این آیه شریفه در قرآن تکرار شده، میفرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. ای انسان، هر چه میخواهی بکن، اما توجه به ای داشته باش، خدا میبینه، حتما میبینه. فسیر الله سینش، میگن سین تحقیقیش، شک نکن، خدا میبینه. پیغمبر اکرم هم میبینه، ائمه طاهرین هم میبینه. این دنیا، اون وقت در آخرت دیگه اون چه به جا آوردی، اگه خوبه بهش، اگر بد جهنم. این آیه همون جمله ایش که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بارها به ما سفارش میکردن، همه جا محضر خداست، ما در محضر خداییم، ادب حضور مراعات بشه. الان همین جلسه ما در محضر مقدس حضرت ولی عصر و ادب حضور باید مراعات کن. طرز گفتن من را میشنوم. من برای چی میگم؟ آیا خلوص دارم؟ علیاذ بالله، آیا برای اینه که شما بگید باریکلا تظاهر دارم؟ نحوه خلوص را دل ما مسلط و دل ما، گفتار کردار ما را میشنود، میبینه. حتی در جلسه من کیفیت گفتنم، شما کیفیت نشستنتون، آیا توجه به مطالب دارید یا نه، مطالب و فهمیدید یا نه، اینا همه در محضر مقدس امام زمانه. بعضی از جوانهای علاقه خاصی به امام زمان داره، خیلی خوبه، اما اگر کسی علاقه به امام زمان دارد، این آیه رو باید هی تلقین کنه تا کم کم ملکه او بشن و به خود بگوید همه جا محضر مقدس امام زمان است، ما در حضور و در خدمت امام زمانیم، چه در خلوت چه در جلوت، پس ادب حضور باید مراعات بشه. قرآن 7-10 تا آیه مستقیم و غیر مستقیم راجع به این مرتبه چهارم خلوص داره. خوشا به حال اون کسانی که دیگه نمازشون عوامانه نیست. اون مرتبه اول، مرتبه دوم، مرتبه سوم نماز عوامانه است، خوبه، هم پاداش داره، پاداش دنیا داره، پاداش آخرت داره، صحیحه، گاهی مقبوله، گاهی مبروره، اما بالاخره نماز عوامانه است. اما ما که شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلامیم، نباید نماز ما نماز عوامانه باشد، باید نماز شیعگری باشد، نماز تشیع باشد، باید نمازی باشد که امیرالمؤمنین میخونده است. بعد درباره صحبت میکنم. یه جمله ای هست از امیرالمؤمنین: با خدا درد و دل میکنم، گفت خدا یا من نماز نمیخونم برای این که بهش برم، نمازم نمیخونم، عبادت نمیکنم، جهاد نمیرم برای این که جهنم نرم، بل وجدتو که اهلا للعباده فعبدتوک. من نماز میخونم، هدفم فقط تو، نه دنیا، نه آخره، هدف تو. ما که شیعه هستیم لااقل تو نمازمون، حالا تو همه کارهامون باید چنین باشیم، حتی در کارهای غیر عبادیمونم باید این رنگ خلوص باشه، باید از خواص باشیم. و مرتبه اول از خواص شدن اینه که ما در محضر خدا، در محضر پیغمبر اکرم، در محضر ائمه طاهرین علیهم السلام مؤدب باشیم، راستی باور داشته باشیم، بدونیم فایده نداره. الان من گفتم و شما میدانید و خیلیتونم میدانستید، کاربرد نداره. باور، راستی باور کنیم، یقین داشته باشیم در محضر امام حسینی، در حرم مقدس امام حسین، در حرم مقدس امام رضا. یه مقدار این استحیا با صاحب قبر عمل میشه، ازا پشت به قبر نمی کنیم، با امام حسین حرف میزنیم، راستی خود را در محضر آقا میدونیم، آقا زیارت میکنیم، اینی که شهادت میدم تو میشنوی سلام مرا، جواب میدی سلام مرا. ما در خلوت و جلوت در همه جا باید چنین باشیم، همینطوری که در حرمهای مقدس مؤدبیم. البته نه اون ادبی که میخواهم، اون ادب رو نداریم، ولی بالاخره مؤدبیم از نظر ظاهر، به همین اندازه در نماز باید مؤدب باشیم، به همین اندازه وقت اجتناب از گناه باید مؤدب باشیم. که کسی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، که روایت خوبی یادم اومد، گفت یا رسول الله من عادت کردم به گناه، چه کنم گناه نکنم؟ حضرت فرمودن که گناه کن، اما جایی برو خدا تو را نبینم. گفت آقا مگه میشه؟ اقرب و الی من حبل الورید، هر کجا برم خدا میبینم. فرمودن خیلی خوب، گناه کن، در محضر خدا هم گناه کن، اما یه جا برو که خانه خدا نباشد، ملک خدا نباشد. بی ادبترین افراد اینه، پیش همه شما اگر بتون بگن آقا بی ادبترین افراد کیه، بگید اون کسی که بره مهمانی خیلی پذیرایی خوبی ازش بکنن، یه بس صاحب خانه توجه کنید این زیر در یا از زیر پرده داره نگاه به ناموسش میکنه، چقدر ناراحت میشه این آقا. بگید ای بی ادب، ای بی غیرت. به این اندازه باید راجع به خدا. لذا امام صادق فرمودن خیلی خوب، از ملک خدا برو بیرون گناه هم بکن. گفت نمیشه. امام صادق فرمودن روزی خدا رو نخو، گناه بکن. گفت خوب، من هر چه بخورم از خدا، خدا رحمت کنه سعدی را، هر نفسی که فرو رود ممد حیاته، چون برگردد مفرح ذاته. پس در هر نفسی دو نعمت موجوده. ما نعمت خیلی داریم. قضا امام صادق فرمودن که روزی خدا، نعمت خدا را استفاده نکن، گناه کن. گفتی میشی. فرمودن گناه کن. اما وقتی عزرائیل میاد جانت بگیره ندی. گفت من اون موقع ذلیل و بدبخت میگه میشه ندم. فرمودن خیلی خوب. اون وقتی که میخوان جهنمت بکشن جهنم نرو. گفت خب این هم نمیشه. بعد امام صادق نتیجه گرفتن. فرمودن تو که اینقدر بی ارزه و ذلیل و بدبختی، در محضر مقدس خدا، در ملک خدا، روزی خدا بخوری گناه کنین، این خلاف ادبی، خیلی بدی، خیلی زشته. جزا این مرتبه چهارم، اول مرتبه برای خواسته. اگه یک کسی داشته باشد نماز حسابی میکنه، دیگه نمازش حضور قلبی میشه. حالا اگر یابیدنی نشه، اگر مکالمه معاشقه نشه، لااقل نماز حضور قلبه، دیگه از نماز بیرون نمیره. اینم مرتبه چهارم. مرتبه پنجم که اون دیگه مال خواسته، این که نماز میخواند، عبادت میکند، میخواد به مقام عبودیت به سرراسه نماز و خدمت به خلق خدا و برای این که شکر خدا را کرده باشد. این به اندازه اهمیت داره که پیغمبر اکرم خیلی عبادت میکردن به اندازه که پاهای مبارک برم کرد. آیه اومد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. زنهای پیغمبر اصرار داشتن یا رسول الله، آخه همه شب رو پای ایستادن، همه شب دعا مناجات و دعا کردن، چرا استراحت نمی کنی؟ پیغمبر فرمودن الست عبدن شکورا، من باید شاکر باشم و اگر بخوام شاکر باشم باید مقام عبودیت داشته باشم، باید اهمیت به واجبات حسابی، اهمیت به مستحبات حسابی، مخصوصا اجتناب از گناه. خب این مرتبه هم مرتبه خوبیش، شاید اگر بالاتر از استحیا مرتبه چهارم نباشد قطعا کمتر نیم. مرتبه ششم که مال اهل دله، اونم روایت خیلی روش داریم، این عبادت میکند حبا لله، برای اینکه خدا را دوست داره، با ریاضتهاش عاشق خدا شده، با نمازها، با خدمت به خلق خدا، حالا این عشق ولا مرتبه اول خدا را دوست داره. و معلومه کسی که کسی را دوست داره دیگه به فکرشه. کسی که کسی را دوست داره همیشه در صدد این دوسته از دست این راضی باشه. ما باید خدا را دوست داشته باشیم. شاید همون مرتبه استحیا، مرتبه شکر مقدمه برای همین رسیدن به اینجا باشه. ما برسیم به اونجا که دلمون همیشه پر باشد از توجه به خدا. قلب المؤمن عرش الرحمن. ف خوشا به حال اینا، هیچ چیزی هیچ کسی در دلشون نیست جز خدا، عشق به خدا کار داره. اما خیلی لذت دارن. معلومه اصلا بحث ما درباره همون صبر در عبادات دیگه. انسان برسه به اونجا که لااقل خدا را دوست داشته باشد به اندازه بچهش. خانم اگر خوابش ببره یه وقت بیدار بشه ببینه بچهش داره گریه میکنه، ناراحت میشه، بچه رو میگیره، نوازش میکنه، شیرش میده، هی مرتب با بچه حرف میزنه، چرا من بیدار نشدم که تو ناراحت بشی؟ بچه شما از شما یه چیزی میخواد. خب اگر داشته باشی حتما براش تهیه میکنی ها. وقتی که غذا رو مثلا چیزی که تهیه کردی داره میخوره شما لذت میبری. اگر نتونی بگیری یا نباشه به ناراحتی عجیبی داری. چرا نتوانستم اون چه بچه میخواد برش فراهم کنم؟ ما خوبه به این اندازه خدا را دوست داشته باشیم، نه اون مرتبه عشق، اون اهل دل این محبت را منقسم کردن به 14 قسم. مرتبه 4 و 5 این عشقهای مجازیست. اما همین مرتبه اول ما به اندازه بچه‌مون خدا را دوست داشته باشیم. خب اگر شما خیلی بچه تو دوست داشته باشی، بچه بدی میکنه شما میخندی، شما نازش میکنی. بچه شما را ناراحت میکنه اما شما از همین کار بچگانه کودکانه لذت میبرین. حیف نیست که ما از کارهای حکیمانه خدا لذت نبریم؟ ما خدا را دوست نداریم. حالا اگرم بگیم دوست دارم به خود بگیم. و گاهی انسان میرسد به اونجا راسی مقام عبودیتش، علت قائی، هدف مرتبه 6 خلوص. یه مرتبه 7 هم داره، اون دیگه معلوم است ماها به اون نخواهیم رسید. و اون مرتبه چی؟ اینی که هیچ چیزی هیچ کسی حتی عشق خدا محرک ما نباشد، بلکه خود خدا محرک ما باشد. ابراهیمی باشی. قرآن روی حضرت ابراهیم خیلی پافشاری داره. آسیه زن فرعون باشی. قرآن راجع به حضرت ابراهیم بالاخره به ما میفهمونه که اول میفرماید که ما بهش گفتیم اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. حالا ببین این حضرت ابراهیم در پیری خدای بچه بشتاد اسماعیل. این بچه چند ساله شد، مصلحت خدا اختزا کرد، تاریخ نمیخوام بگم، تاریخ اختزا کرد این بچه را ببره مکه با مادرش بیذاره برگرده. قرآن میفرماید که این بچه رو با مادرش برداشت برد مکه. اون وقت مکه یه اتاقکی بود، حضرت آدم ساخته بود. این بچه رو گذاشت در یه بیابان بی آب و علف. هاجر گفت که ما چه کنیم اینجا؟ گفت شما را به خدا می سپارم. خدا گفته آمین. چند سالی طول کشید. بالاخره همین حضرت اسماعیل، حضرت هاجر مکه را آباد کرده. که جوانی شد حضرت اسماعیل، خطاب شد به حضرت ابراهیم برو مکه بساز. یا اتاقک بود مکه فعلی رو حضرت ابراهیم ساخته. بنا کیه؟ خود ابراهیم. عمله کیه؟ حضرت اسماعیل. و معلومه دیگه، خط عادته، باید عالم غیب بهش کمک کرده باشن. مکه رو ساخت. وقتی مکه ساخته شد، خطاب شد که اعمال حج به جا بیان. اعمال حج خودش و حضرت هاجر و حضرت اسماعیل به جا آوردن. نوبت رسید به قربانی، گفت بچه تو باید قربانی کنی. گفت چشم. شیطان اینجا میخواست حضرت هاجر رو فریب بده. رب هاجر گفت، حضرت هاجر گفت که خب کاری که حضرت ابراهیم بکنه 100% مصلحت رو شه. دیگه فضولی موقوف، فضولی موقوف رو من میگم. فضا بچه را آورد مسلخ قربانگاه. اون وقت خطاب شد قد صدقت الرؤیا. در حالی که کارد به گلوش گذاشته بود و نبریده بود، خطاب شد بارک الله، آفرین، خوب از امتحان بیرون اومدی. همه اینها از کجا سرچشمه میگیره؟ از قال له اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. امیرالمؤمنین که ما شیعش هستیم به ما میگه خیال نکن مال امیرالمؤمنینه، نه یه پیام برا ماست و الا امیرالمؤمنین بالاتر از این هاست. میفرماید که ما عبدتوک خوفن من ناره ولا تمعن فی جنته بل وجدتوک اهلا للعباده فعبدتو. خدایا نماز نمیخونم بر این که بهش برم جهنم نرم، نه، من عبدم تو مولا. این مقام عبودیت. نماز نمیخونم بر این که عشق به تو دارم، شکر تو میکنم، حیا میکنم، نه، اینا نه. مرتبه هفتم سو، مرتبه آخر و مرتبه عبودیت. و جد تو که اهلا للعباده فعبد تو. البته ماها نمیتونیم، نمیتونیم، اگر هم بگیم به خود میگیم جهل مرکب. اما هستن یه افرادی که راستی شدن شیعه واقعی امیرالمومنین. و این که جمله آمد از امیرالمومنین هست، این اخباره. این میخواد بگید، بلکه انشاءه، میخواد بگید او شیعیان من باید چنین باشی. در نهج البلاغه جمله هست راجع به گناه، میفرماید والله لا اعطیت العقالیم السبعه و ما تحت افلاکها علا ان اعصی فی نمله اصلبها جل و شعیره ما فعل. به خدا قسم اگر دنیا و اون چه در دنیاست یک طرف به من بگن یه گناه بکن، گناه چی؟ پوست جو را از دهن مورچه بی جا بگیر، من که علی هستم نمی کنم. بدون معنا چیه؟ این تعریف خودش نیست. این نمیخواد اخبار از خودش بده، خودش بالاتر از اینها. میخواد بگه شیعیان من باید چنین باشی، شیعیان من باید برسی به مقام عبودیت، برسی به اونجا. از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. باید برسی به اونجا. تمام دنیا یه طرف، یه گناه بکن، پشت پا بزنی به دنیا، گناه را نکنی، زیرا عبدی، عبد نباید مخالفت خدا کنه. این عبارت ها که ما میخوانیم و تعریف امیرالمومنین رو میکنیم، اینا تعریف علی نیست، امیرالمومنین خیلی بالاتر از این هاست. من بعض اوقات تعریف امیرالمومنین رو کردم، قرآن و روایات اهل بیت، اینها چیزهای عادیه، اینا چیزهایی است که مولا امیرالمومنین میفرمایند برای این که ما باید به این مقام ها برسیم. خوشا به حال اون کسانی که لااقل مرتبه چهارم از این خلوص را داشته باشن، استحیا. خوشا به حال اون کسانی که مرتبه پنجم از این خلوص را مقام شکر. خوشا به حال اون کسانی که راسی با عشق به خدا نماز میخوانن، عشق به خدا نماز شب میخوانن. خوشا به حال اون کسانی که چون خدا گفته خدمت به خلق خدا، چون این بنده خداست لذا خدمت به خلق خدا میکنن. دیگه اگر در جلسه ما کسی باشد مرتبه هفتم هم داشته باشه، تو دلش به من بگه تو میگی نمیشه، من رسیدم به مقام عبودیت، دیگه ما عبدتوک خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتوک اهلا للعباده فعبدتوک، دیگه الشیعیان خالص علی میشه. این ابراهیمی باید باشه، لذا در سوره و صافات و ان من شیعته لابراهیم در تفسیر میخوانیم که ضمیر شیعته به حضرت ابراهیم میخوره. حضرت ابراهیم علی را دید با اون مقام شیعه ها اطرافش هم دید، البته شیعیان حسابی، و گفت خدایا مرا شیعیان علی قرار بده. خدا گفت قرار دادن. قرآن می فرماید الشیعیان علی حضرت ابراهیم. خوشا به حال اون کسانی که عباداتشون ابراهیم وار است. و نگویدم نمیشه، میشه، عالی میشه. رفتند و شد. همین آسیه زن فرعون ها تو خانه فرعون بزرگ شده ها، از هر نظر در مزیق است، و قانون وراثتش، قانون تغذیهش، قانون محیطش، قانون مونسش، همه خرابه. اما خاص موسوی بشه، ابراهیمی بشه، چوب دیگه رسید به اونجا. در اون وقتی که آوردندش در میان همه مردم اعدامش کنه، اعدام با شکنجه، میخ کوبش کردن روی زمین با میخ طویله ها به سینه، به دست، به پا. خب اون داره میخ کوب میشه، چی میگه؟ قرآن ازش یه جمله نقل میکنه. قرآن میفرماید در اون موقع آسیه زن فرعون اینا میگفت، میگفت که خدایا از دست این مردم نجاتم بده، من بهش برم اما بهشت پیش تو، اندک فی الجنه. این اندک مقدمه فی الجنه هم شده، یعنی خدایا بهشت منهای تو رو نمیخوام. چی میخوام؟ اندک فی الجنه. نگید نمیشه، قرآن کتاب تاریخ کنی این چیزها رو نقل میکنه، این که بدون میشه. اما معلومه صبر میخواد، استقامت میخواد، گذشت میخواد، ایثار میخواد، فداکاری میخواد. حالا بحث امشب ما به همین اندازه بحث تقاضا که از همه دارن، از خدا بخواهید اینها خدا باید بده. از خدا بخواهید اقلن مرتبه چارم که مرتبه اوله بر خواسته، این حالت را پیدا بکنید، مقام استحیا در مقابل خدا، در مقابل پیغمبر اکرم، در مقابل ائمه طاهرین علیهم السلام. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.